رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده ارجمند، نور محمدی خالزاده هستم با مجله خبری صبحی چهارشنبه 19 دکبر. برنامه رو با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: بانک جهانی اعلان کرده است که به عراق 900 میلیون دلار قرض می‌دهد. انتظار می‌رود که امروز در پاریس مقامات افغانستان، نمایندگان طالبان و نمایندگان گروه‌ها و تشکل‌های دیگر این کشور ملاقات خود را آغاز کنند. و امروز در مسکو رهبران سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا ملاقات می‌کنند. سرخط خبرها، ادامه خبرها: بانک جهانی اعلان کرده است که به عراق 900 میلیون دلار کمک میکند تا در این کشور جایهای نوی کاری به وجود آید، نهادها قوی تر شوند و از منابع عراق استفاده ثمر بخش به عمل آید. روز سه‌شنبه مرکزی بین المللی قرضدهی برای رشد در اعلامیه گفت این برنامه 4 ساله را بانک جهانی برای حکومت عراق تهیه کرده است تا آن در همکاری با مقامات منطقه ها، بخشای خصوصی، جامعه شهروندی، دانشمندان و سازمانهای کمک کننده اجرا شود. در اعلامیه آمده است هدف این است که عراق بتواند منابع طبیعی خود را هرچی ثمر بخشتر اداره کند و بخش خصوصی رشد یابد. در اعلامیه گفته می شود که عراق یک کشوری جنگ زده است و وضع در آنجا شکننده باقی می ماند. برای همین باید ذخیره های زیاد نفت و نیروهای کاری انسانی بهتر استفاده شوند و زمینه برای به وجود آوردن جایهای نوی کاری فراهم آید. وزارت کارهای خارجه امریکا میگوید از متحد خود اسرائیل عمیقا ناامید شده است، زیرا این کشور اعلان کرده است که ساختمان محلات یهودی نشین در قلمرو فلسطین را ادامه میدهد، در حالی که فلسطین دعوای تشکیل دولتی مستقل میکند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت کارهای خارجه امریکا، رهبران اسرائیل را متهم کرد که با فعالیت های تحریک آمیز مشغولند و چنین رفتار آنها عهده‌داری هایشان را در برای تامین صلح زیر سوال میبرد. این اظهارات امریکا زمان صدا داد که کشورهای اروپایی، فرانسه و بریتانیا و آلمان و پرتغالیا و کشورهای دیگری عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد میخواهند درباره برنامه‌های ساختمانی اسرائیل در خاک فلسطین اعلامیه منتشر و این برنامه را محکوم کنند. انتظار می رود که امروز در پاریس مقامات افغانستان، نمایندگان طالبان و نمایندگان گروه ها و تشکل های دیگر این کشور ملاقات خود را آغاز کنند. جای برگزاری این ملاقات را افشا نکردند و آن مخفی باقی می ماند. ملاقات روز پنجشنبه و جمعه که آن را یک نهاد تحلیلی فرانسه سازمان داده است، نمی تواند انتظاری ها را درباره آغاز مذاکرات صلح برآورده سازد. با وجود این، وحید مجده، تحلیلگر امور افغانستان، بر رادیوی آزادی گفت که این ملاقات می تواند راه را برای آغاز مذاکرات آینده هموار سازد. امروز در مسکو اجلاس نوبتی شورای امنیت دست جمعی ادکبه یا سازمان پیمان امنیت دست جمعی برگزار می شود. در آن پرزیدنت های کشورهای عضو ارمنستان و بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و روسیه و تاجیکستان شرکت خواهند کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه گفته است در این اجلاس دایره وسیع مسائل مربوط به وضع بین المللی و تکمیل نظام امنیتی دست جمعی بررسی می شود. اتحادیه اروپا مبلغ جایزه صلح نوبل را برای کمک به 23 هزار نفر کودکان پناهجو صرف خواهد کرد. روز سه‌شنبه کمیسیون اروپا گفت که این مبلغ از 930 هزار یورو تا به 2 میلیون یورو افزایش داده می شود و به آن مبلغ جایزه اتحادیه اروپا نیز داخل خواهد شد. اتحادیه اروپا 10 دکبر برنده جایزه صلح نوبل شده بود. و در شهر نیوتاونی امریکا خوانندگان صنف‌های بالایی بعد از فاجعه 14 دکبر تدریجاً به تحصیل خود برمیگردند. در این فاجعه 20 کودکی مکتبخوان و 6 کارمندی مکتب به هلاکت رسیدند. ولی شاگردان مکتب سندی هوک که تیراندازی و فاجعه در آنجا رخ داده بود به تحصیل آغاز نمی کنند. مکتب آنها بسته است و رسیدگی به سبب‌های فاجعه ادامه دارد. خبرهای جهان و منطقه را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
سال 2012 مهمترین تحولات، تمایل‌ها و چرخش‌ها.
رویدادهای تاریخی، صداهای ماندگار
در جهان، منطقه و تاجیکستان.
سال 2012
نگاه به نتیجه‌های سال،
تقدیم از رادیوی آزادی.
ما در برنامه‌های رادیوی آزادی در این روزها به سالنامه‌ها رجوع خواهیم کرد، ولی حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا می‌کنیم. طبق معلومات هواشناسان امروز در تاجیکستان هوای کم و بیش بارانی پیش بینی شده است. در دوشنبه هوای بی‌بارش در نظر داشته شده است. هوا 4 درجه گرم می شود. در خوجند بارش کوتاه مدت باران را پیش بینی می کنند. روزانه 3 درجه گرم، شبانه 4 درجه سرد خواهد بود. در وادی وخش و منطقه کولاب بارش باران در نظر است. هوا روزانه 6 درجه، شبانه 3 درجه گرم می شود. در خاروخ کم و بیش برف می بارد. هوا 4-7 درجه سرد خواهد شد. اکنون توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه نصرالله شریفوف شخصی گناهگار در صدمه نقلیاتی را که در نتیجه آن خبرنگار اسکندر فیروز آسیب دیده است برای 3 سال و 3 ماه محکوم به زندان کرد. امروز در مسکو با شرکت رؤسای جماهیر نشستی سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا برگزار می شود. و در سال 2012 صفی جوانان بیکار در تاجیکستان افزایش یافته، پیدا کردن جای کار برای آنها مشکل تر شده است. مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه نصرالله شریفوف شخصی گناهگار در صدمه نقلیاتی را که بر اثر آن خبرنگار اسکندر فیروز آسیب دیده است برای 3 سال و 3 ماه محکوم به زندان کرد. اسکندر فیروز بعد از صدمه نقلیاتی شب 9 اکتبر سال روان در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر دوشنبه چند مدت در بیمارستان در حالت بیهوشی قرار داشت. دادگاه ناحیه سینا در مورد پرداخت مبلغ جبران ضرر به اسکندر فیروز تصمیم نگرفته است. گفته می شود که تا حال برای معالجه اسکندر فیروز بیش از 72 هزار سامانی صرف شده است و مبلغ زیان به ماشین وی بیش از 20 هزار سامانی را تشکیل می دهد. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکاری ما در دوشنبه کیومرثی عطا می شنویم.
دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه نصرالله شریفوف نفری متهم در صدمه نقلیاتی اسکندر فیروز خبرنگار بی بی سی را 3 سال و 3 ماه از آزادی محروم کرد. قاضی پرونده اسماعیل دولتوف در شرح این حکم گفت که جناب شریفوف برای نقض قاعده های حرکت در راه و اداره واسطه نقلیات کسی دیگر مجرم شناخته شده است.
شریف مسئول عمل با ماده 212 قسم 2 کدکس جنایتی جرم تشکیل گناهگار دانسته شده با او گون قسم ماده جزا در نمود محروم ساختن از آزادی با مهلت 3 سال و 3 ماه با ادا نمودن جزا در کلون اصلاحی سکونت با محروم کردن و حقوق اداره کردن واسطه نقلیات با مهلت 3 سال تعیین کرده شود.
نصرالله شریفوف ساکن 33 ساله ناحیه رودکی که صاحب 3 فرزند بوده و بیکار است، خود را در صدمه نقلیاتی اسکندر فیروز گناهکار دانست و علیه حکم دادگاه نیز حرفی نگفت. او را بعد از قرائت حکمش ماموران پلیس به بازداشتگاه بردند. دادرسی پرونده گفت که نصرالله شریفوف 3 سال و 3 ماه محرومیت از آزادی را در کلونی سکونتی واقع در ناحیه وحدت سپری خواهد کرد. این در حالی است که ناتالیا شریفوا یکی از وکیلان مدافع اسکندر فیروز از دادگاه خواست برای نفری تحت حمایتش همچنین بیش از 90 هزار سامانی همچون جبران ضرر پرداخته شود. با قبل خانم شریفوا تا حال برای دوا و درمان اسکندر فیروز بیش از 72 هزار سامانی صرف شده و خساراتی که به ماشین یا خودروی او رسیده است بیشتر از 20 هزار سامانی میباشد. این وکیل مدافع همچنین گفت تا این 3 ماهی که از صدمه میگذرد نفری مجرم و خانواده او بار هم به نزد خویشاوندان اسکندر فیروز نامده و از آنها معذرت نخواستند. اسکندر فیروز خبرنگار بی بی سی شب 9 اکتبر سال جاری در خیابان اسماعیلی سامانی پایتخت به صدمه نقلیاتی دچار شده چند مدت در حالت کاما یا بیهوشی در بیمارستان قریه بالا بود. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان در آغاز گفتند که در این قضیه ایام‌الدین رحمدین زاده متهم است. بعدن آنها نامی نصرالله شریفوف را بیان داشتند که به گفته آنها بدون وکالتنامه خودروی ایام‌الدین رحمدین زاده را اداره میکرد و به صدمه دوچار شد. نکته ای که دادگاه ناحیه سینان نیز این را تصدیق کرد. کیوم ارسیتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
برای 3.5 سال روانه زندان شدنی مجرم صدمه نقلیاتی که در آن خبرنگار اسکندر فیروز آسیب جدی دیده است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
امروز در مسکو اجلاس نوبتی شورای امنیت دست جمعی ODKB یا سازمان پیمان امنیت دست جمعی برگزار می شود. در آن پرزیدنت های کشورهای عضو یعنی ارمنستان و بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و روسیه و تاجیکستان شرکت خواهند کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پایان بازدیدش از ترکیه وارد مسکو شد. امروز در مسکو نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا نیز برگزار می شود. بجز از ارمنستان، کشورهای دیگری یاد شده عضو این سازمانند. ارمنستان و اوکراین و مولداوا در سازمان همکاری اقتصادی مقام ناظر را دارند. نشست سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا شام امروز برگزار می شود و آنگونه که کارشناسان می گویند در آن اصلا اصلاحات در این سازمان از جمله اصلاحات ساختاری بررسی خواهد شد. برای بررسی مسئله های حقوقی وابسته به ساختار و امثال آن در این جلسه ممکن است وزیران عدلیه کشورهای عضو نیز حضور یابند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه گفته است در نشست سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا سپد که در آن وزیران دفاع کشورهای عضو نیز شرکت خواهند داشت، دایره وسیع مسئله های مربوط به وضع بین المللی و تکمیل نظام امنیت دست جمعی کشورهای عضو از جمله مقابله با تهدیدهای نو، گسترش همکاری‌های نظامی این کشورها بررسی خواهند شد. کشورهای عضو سپد مجمع پارلمانی نیز دارند و سرگئی ناریشکین رئیس دومه دولتی روسیه ریاست این مجمع پارلمانی را بر عهده دارد. قرار است و امروز در حضور رؤسای جماهیر درباره فعالیت این مجمع گزارش دهد. قرار است در این اجلاس همچنین عضویت ازبکستان در سازمان پیمان امنیت دست جمعی بررسی شود. ماه ایون سال جاری ازبکستان به نشانه اعتراض از این سازمان خارج شد و گفت که در این سازمان کشورهای عضو مستقل نبوده و از امتیازهای برابر برخوردار نیستند. ازبکستان بر این عقیده است که این سازمان بیشتر زیر نفوذ روسیه قرار دارد. در آستانه نشست امروز مسکو، سرگئی لاوروف، وزیر کارهای خارجه روسیه، 17 دکبر از تاشکند بازدید کرد تا ازبکستان را به نرمش وادار کند و برای ازبکستان در این سازمان مقام قائل شوند. سرگئی لاوروف در جریان این بازدیدش به مطبوعات گفت ازبکستان متفق و همکار استراتژی روسیه باقی خواهند ماند، با وجود این که این دولت درباره خروج از عضویت سازمان پیمان امنیت دست جمعی تصمیم گرفته است. لاوروف افزود ازبکستان کشوری مستقل است، ما متاسفیم ولی تصمیم گرفته شده است. ازبکستان ماه دکبر سال 2008 از عضویت سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا نیز برآمده بود. در اجلاس امروز ریاست دورایی سازمان پیمان امنیت دست جمعی از قزاقستان به قرقیزستان می گذرد. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی 15 می سال 1992 تشکیل شده بود و سال 2012 20 سالگرد خود را برگزار کرد. حالا بعد از خروج ازبکستان در این سازمان 6 کشور ارمنستان و بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و روسیه و تاجیکستان عضویت دارند. در حاشیه نشست‌های رسمی مسکو ملاقات‌های دو جانبه بعضی رؤسای جمهور نیز در نظر گرفته شده است.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
آنگونه که در گزارش قبلی شنیدید، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قبل از ورودش به مسکو در جریان بازدیدش از ترکیه با عبدالله گل رئیس جمهور رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو کرد. با اطلاع رسمی محور اصلی این گفت و شنودها را مسائل همکاری ها میان تاجیکستان و ترکیه تشکیل می داد. دو کشور شورای مشترک همکاری تأسیس دادند که رهبری آن را امام علی رحمان و رجب طیب اردوغان بر عهده خواهند داشت. آیا کارشناسان بر رشد رابطه های اقتصادی میان ترکیه و تاجیکستان خوشبینند؟ فرهاد میلاد همکاری ما در دوشنبه پس از گفتگو با کارشناسان این مسئله را این طور گزارش کرده است.
سفر امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به ترکیه ادامه دارد. این بازدید در حال است که طی 7 سال اخیر ترکیه پس از روسیه و چین به مهمترین شریک تجارتی تاجیکستان تبدیل یافته است. میسره کمالوا از وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید رشد روابط دو کشور در چند سال اخیر اهمیت این کشور را برای تاجیکستان به مراتب بالا برد.
عموما ترکیه اسناد ترگو پارتنر تا اکسپورت ما سجرات مو بیشتر از همه در جمهوری بون ترکیه عمل میگردد برای که مبلغ اکسپورت ما از مبلغ ایمپورت زیادتر است. ترکیه از جمهوری تاجیکستان اشیای خام سجرات میکند. تاجیکستان همین اشیای خامی که مقصد اساسی اشیای خام است تجارت کننده همین مقصد اساسی با ترکیه سجر میکنند.
بنابر اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودا حال تاجیکستان 35% نخ پخته، 70% الومینیوم اولیه، 90% پوستش را که 34.5% حجم عمومی صادرات کشور را تشکیل میکنند به ترکیه میفروشد. گردش مال بین دو کشور در 10 ماه سال روان 469 میلیون دلار را تشکیل داد که از این 380.4 میلیون حصه تاجیکستان را تشکیل میدهد. تاجیکستان از ترکیه عمدتاً گوشت مرغ و گاو، میوه های سیتروسی، مال های نساجی، تجهیزات فنی، مواد شستشویی و پلاستیکی و متال های سیاه وارد میکند. مقامات تاجیکستان حجم گردش مال میان دو کشور تا آخر سال را 600 میلیون دلار تخمین میزنند که این رقم در قیاس با 10 سال پیش 3 برابر زیاد است. حالا در قلمرو تاجیکستان حدود 55 کارخانه و مؤسسه مشترک با سرمایه ترکیه میچرخند که عمدتاً بخش‌های اقتصاد، تجارت، معارف، خدمت‌رسانی، ساختمان و قسمان مخابرات و صنعت سبک را در بر می‌گیرند. ترکیه از اولین کشورهایی است که بداهتاً پس از به استقلال رسیدن در سال 1991 تاجیکستان را جانبداری کرده، ماه ژانویه سال 1992 آن را رسماً شناخته است. این کشور در آغاز استقلالیت یکی از بازینگران کلیدی در آسیای مرکزی محسوب میشد که در قطار کشورهای ترک زبان در تاجیکستان فارس زبان نیز جای پای مستحکم میکرد. اما سیاستهای آن به گونه جریان یافتند که نتوانست حتی در کشورهای ترک زبان جایگاه استوار پیدا کند. رشید غنی عبدالله کارشناس در امور سیاسی میگوید شاید به این سبب حکومت ترکیه از تاکید سر مشترکات زبانی و قومی در آسیای مرکزی دست کشید و به همکاری های اقتصادی برتری داد و افزود حالا حکومت ترکیه پراگماتیک است، به مثل قدرت ها سرمایه را به خاطر سیاست نمیگذارد بلکه میخواهد از آن سود بردارد.
از اروپود بیشتر بشر متوجه شدن دولت که از روی اقتصاد در دنیا جای 15 قرار دارد، اقتصادش هر طرفه، ولی ما میریم از امضا میکنیم و امکنی چندی بار هم خیلی شد باز عربه در همون جای خودش میستد و جز نمی جنبد، چون که بعدی که بزرگا امضا میکنن کار باید پایان دارو دعوده بکنن و از پس عملی کردن آنها شود.
اما ایده دیگر از کارشناسان هم اشاره میکنند که حکومت نوی ترکیه به نیروهای سالم اسلامی در آسیای مرکزی بی‌توجه نیست و تنها به خاطر خلل‌دار نکردن رشد طبیعی روابطش با تاجیکستان از گرفتن اقدام‌های بزرگ سیاسی خودداری میکند. از سوی دیگر به عقیده آنها ترکیه سیاست خارجیش را بیشتر روی خاور میانه تمرکز داده است و ظاهراً به تقویت جایگاهش در آسیای مرکزی تلاش زیاد نشان نمی‌دهد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سال 2012، مهمترین تحولات، تمایل‌ها و چرخش‌ها،
رویدادهای تاریخی، صداهای ماندگار
در جهان، منطقه و تاجیکستان.
سال 2012،
نگاه به نتیجه‌های سال،
تقدیم از رادیو آزادی.
و حالا یکی از سالنامه‌ها که به حیات جوانان ارتباط دارد. بحران سراسری اقتصادی از همه بیشتر به نسل جوان تأثیر می‌گذارد، زیرا شماره جوانان بیکار به طور قابل ملاحظه افزایش یافته، امکان پیدا کردن جای کار برای آنها دشوار شده است. در گزارشی که بخش تاجیکی رادیوی آزادی در رابطه با نتیجه های سال 2012 میلادی تهیه کرده است، همکارمان ساجده میرزا میگوید بیکاری جوانان از مشکلی های جدی سال بود و سالهای نزدیک از بین رفتن آن از امکان دور است.
ساکن شهر دوشنبه اکمل دلدوربیکوف 23 سال دارد و او 2 سال پیش یکی از دانشگاه های تاجیکستان را ختم کرد. از زمانی ختم دانشگاه اکمل و همکلاس های دیگرش جای کار پیدا نکردند. اکمل میگوید تنها راهی که اکنون برای او باقی مانده است به سرابان گذاشتن والدان و گرویدن به ارتش بسیار میلیون نفره جوانان آسیای مرکزی است که در جستجوی کار به روسیه می روند. اکمل یکی از میلیون ها جوانی بیکار است که در جریان بحران اقتصاد جهانی و پیامدهای آن امیدواری را به آینده بهتر از دست داده است. اکنون در بسیار مواردها کارگران جوان را که دوره فعالیت مهنتی آنها با بحران اقتصادی موافق آمده است، نسل گم شده می نامند. هشدارها از عاقبت این تمایل که کارگران جوان در کشورهای پیشرفته بیشتر فعال می شوند ولی شانس کاریابی ندارند و خطر بیکاری و ناداری در کشورهای در حال رشد تا رفت بلندتر صدا می دهد. برای نمونه تاجیکستان بیش از میلیون مهاجر کاری دارد که بخش اصلی آنها در روسیه صناعتی کار می کنند، اما در حالی که اکثر این جوانها معلومات عالی و کسبهای زمانوی دارند، عمدتاً به کارهای سیاه مشغولند که امروز هست و فردانی. با گفته سازمان جهانی کار، بیش از 74 میلیون جوان از 15 تا 24 ساله در سراسر جهان جای کار ندارند. 4 میلیون نفر از شروع بحران جهانی اقتصاد در سال 2007 به این ارتش بیکارها اضافه شده است. از این شمار 6 میلیون از جستجوهای بی‌نتیجه خسته شده دیگر جای کار نمی‌یابد. مشکل جوانان بیکار به صفت بازار مهنت در جهان به تأثیر نمانده است. متخصص سازمان جهانی کار در بانکوک میتیو کوگنس به رادیوی آزادی گفت که کارگران جوان در محدودیت به سر میبرند و تعداد بیکاران از حساب جوانها 3 برابر بیشتر از بزرگسالان است.
جوان ها همان گروه هایی هستند که از همه بیشتر تبعیض می شوند. در شرایط افزایش اقتصاد از بین داوطلبان کار آنها را از همه آخر انتخاب می کنند و در حالت بحران اقتصادی اول جوان ها اختصار می شوند.
در اتحاد اروپا از 5.1 نفر سینی زیر 25 خواهش کار کردن دارد اما جای کار نمییابد، در حالی که از آنها جوانترها با قرارداد کاربای و یا در زمینه اقتصادی غیر رسمی کار مییابند. بیکاری شدید در اسپانیا و گریسیا جریان دارد و در این 2 کشور نصف ختم کرده های مکاتب عالی جای کار ندارند. دورنمای بازار کار در قاره آسیا و اقیانوس آرام نیز خیره به نظر می رسد. در میان جوانان از 6.1 نفر در تایوان و فیلیپین جای کار ندارند. در اندونزیا از 5-1 نفر بیکار است. وضعیت بدترین در خاورمیانه و افریقای شمالی حکم فرماست. در این دو منطقه از 4 نفر یک حتما به جای کار است. با گفته میتیو کونگ از متخصص سازمان جهانی کار، بیکاری به بزرگترین چالش های زمان معاصر تبدیل یافته است.
تمرکز اصلی در اروپا به ایجاد جای کار است. در آنجا به طور کافی جای کار وجود ندارد. تمرکز اصلی در آسیا نیز ایجاد جای کار است، اما با توجه به صفت جای کار. این ضرورت است که از نبودن شبکه های حمایت اجتماعی و امنیت اجتماعی به وجود آمده است. جوانان انتخاب دیگر ندارند مگر آنکه در شرایط بیکاری هر کاری پیش آمده را خوش آمد بگویند. کارهایی که نمی توانند آنها را از فقر و بی‌بجاعتی نجات دهند.
متخصصان بازار و رهبران شرکت ها با اشاره به این واقعیت که همساله 40 میلیون نیروی جوان به بازار مهنت وارد می شود می گویند جهان در روی بمب اقتصادی و اجتماعی نشسته است. برای نمونه نیروی خرج نشده جوانان در کشورهایی که اهالیشان پیر شده است اهمیت بزرگ دارد، زیرا در جایی که جوانهای کارگر کمند مالیات نیز به خزینه اجتماعی کمتر وارد می شود. از سوی دیگر آنهایی که مدت طولانی بیکار بودند کمتر به کار استخدام می شوند و در تمام فعالیت کاری خود پول زیاد به دست نمی آورند. سازمان همکاری های اقتصادی و رشد گفته است بیکاری طولانی با فقر و بی‌بضاعتی و مریضی همراه بوده با آیله شخصی بیکار مخصوصا با تحصیل بچه های آنها تأثیری جدی می گذارد. یعنی فرزندان این آیله ها نیز از آینده بهتر محروم می شوند. سال گذشته موج ناراضگی جوان ها در خاورمیانه و اروپای جنوبی ثابت کرد که دلسردی و ناباوری در بین جوانان می تواند تنش های اجتماعی را بیشتر کند. متخصص سازمان جهانی کار میتیو کونگ میگوید حالا به نظر می رسد که سیاستمداران از این تمایل ها پیغامی درست گرفتند. مسئله به جای کار تامین کردن جوانان از طرف حکومت ها در سراسر جهان هیچگاه به این اندازه پر اهمیت نبود که حالا هست، میگوید میتیو کونگ و می افزاید تعداد زیادی از کشورها برنامه های استراتژی را در رابطه با فعالیت های جوانان طرح‌ریزی کردند.
بحران اقتصادی و افزایش بیکاری جوانان در سال 2012، گزارش از سلسله سالنامه های رادیوی آزادی. اکنون شما را با نوگانی های ورزش همکاری ما شارح ورزش رادیوی آزادی در شهر دوشنبه نرزالله لطیف آشنا میکند.
مشتنی توجیک شیرالی دوستیف در سبقت بوکسی حرفه‌ای از رقیبش ممیت یادگاروی اوکراینی شکست خورد. مسابقه مشتزنهای حرفه‌ای در شهر چرکاسی اوکراینا برگزار شد. در این مسابقه شیرالی دوستیف در وزن 56 کیلو برای اولین بار در سبقت 8 راوند شرکت داشت. بعد انجام قوازمایی یک داور شیرالی دوستیف را ولی دو نفر دیگر یادگار ممیدف را غالب دانستند. خبر دیگر، دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در شهر نارک با جام اتحاد 2013 آمادگی می‌بیند. صلاح الدین غفوروف مربی این دسته به رادیوی آزادی گفت جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته با شرکت 26 بازیگر از باشگاه‌های فوتبال کشور در شهر نارک تا 30 دکبر ادامه خواهد کرد. ولی جناب غفوروف از نبود تالار ورزشی با میدان روپوش صنعی اظهار نگرانی کرد.
چونکه در نارگ اون که ضعف های کلان است که ما مشروعات های خود را گذارانیم، هم ضعف های کلان هم باشد اون بازی که ما در ضعف های سن پیتربورگ میذارم او خیلی چمن در اینجا در ضعف های ما وجود ندارد.
مسابقه بین المللی برای دریافت جام اتحاد دولت های مستقل از 18 تا 27 ینبر در شهر سنکت پیتربورگ روسیه برگزار می شود. منتخب تاجیکستان در گروه ا با تیم های بلاروس، لاتویا و استونیا رقابت می کند. و خبری آخرین، کنفدراسیون فوتبال آسیا تقویم مسابقه انتخابی قهرمانی قاره میان نورسان را تصدیق کرد. منتخب تاجیکستان که به گروه سی داخل است با تیم های نیپال، بوتان، ازبکستان، مالدیو و افغانستان رقابت خواهد کرد. بازی های این گروه از 5 تا 10 اپریل سال آینده در پایتخت نیپال کاتماندو برگزار می شوند. دسته هایی که در گروه ها غالب می شوند به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا 2014 راه می یابند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان خود نزدیک می شود. در قسمت پایانی آن توجهتان را بار دیگر به سرخط خبرهای مهم جلب می کنم. بانک جهانی اعلان کرده است که به عراق 900 میلیون دلار کمک می کند تا در آن کشور جایهای نوی کاری به وجود آید، نهادها قوی تر شوند و از منابع عراق استفاده ثمر بخش به عمل آید. وزارت کارهای خارجه امریکا میگوید از متحد خود اسرائیل عمیقا ناامید شده است، زیرا این کشور اعلان کرده است که در خاک فلسطین محلات یهودی نشین را خواهد ساخت. انتظار می رود که امروز در پاریس مقامات افغانستان، نمایندگان طالبان و نمایندگان گروه ها و تشکل های دیگر این کشور ملاقات خود را آغاز کنند. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه نصرالله شریفوف شخص گناهگار در صدمه نقلیاتی را که بر اثر آن خبرنگار اسکندر فیروز آسیب دیده است برای 3 سال و 3 ماه محکوم به زندان کرد. اتحادیه اروپا مبلغ جایزه صلح نوبل را برای کمک به 23 هزار نفر کودکان پناهجو صرف خواهد کرد. در شهر نیوتاون امریکا خوانندگان صنف‌های بالایی بعد از فاجعه 14 اکتبر تدریجاً به تحصیل خود برمیگردند. با برنامه‌های رادیوی آزادی در هر وقتی برایتان مناسب می توانید در اینترنت نیز زیر این نشانی گوش دهید: www.azadi.org. برنامه‌های ما ادامه دارند. حالا برنامه دنیای اقتصاد، سپس مصاحبه با مهمان رادیوی آزادی پخش می‌شود. با ما باشید.